دوستان شنونده، زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدند، یک بار دیگر محدودیت ها و قانون حکومتداری دور اول خود را بر زنان و دختران این کشور تحمیل کردند. زنان و دختران از تحصیل منع شدند. در مورد کار کردنشان محدودیت وضع شد. سفر کردن زنان مشکل شد. مکانهای تفریحی و کلبهای ورزشی برای آنان مسدود شد که در این میان آن در زنانی که بیوه و بی‌بضاعت و نانآور نداشتند بیشتر از دیگران با مشکل مواجه شدند. این زنان میگویند قبلا که آنها مصروف کار بودند می توانستند لقمه‌نان برای اولاد یتیم خود فراهم کنند. یکی از این زنانی که مسئولیت اولادهایش را بر عهده دارد میگوید 7 سال قبل شوهر خود را از دست داده است، ولی در این مدت رستوران کوچکی داشت که انواع غذاهای افغانی تهیه کرده و به فروش میرساند. اما او میگوید که طالبان رستوران او را بسته کردند که حالا این زن در یکی از نقاط شهر کابل کراچی بولانی پزی گذاشته و کار میکند. او که از ترس و حراس طالبان که مبادا دستش را از کار بگیرند اسم و آدرس خود را ذکر نکرد، ولی درد دل و مشکلات زندگی خود را با ما چنین شریک ساخت.
در زمانی که طالبان نوامده بود نان قاق میگرفتم، نمناکش میکردم، به خدا برای بچه هایم دادیم. زمانی که رژیم سقوط کرد 2 ماه ما سپری کردیم، نان چکنی به طفلم همه دادم. آلی هم یاد میکنن، بچه هم یاد میکنن، میگه مامان چی روزی بود که 2 ماه کامل نان چکنی رو دادیم، نان قاق کت چکنی. باز یک غرفه را 4-5 هزار رو قرض کردم، غرفه گرفتم. از غرفه از سوپ شروع کردم، مثلا خرج خانه ما پوره میکرد، مثلا خرج اولادم اینا، کم کم به کمک های دوستا. مثلا باز غرفه هم نشد، حساب شاروالی کرایه خواست، باز دیدم که کرایه چیزش بالاست، هزینهش بالاست، کرایه دادن نمیتونم، باز غرفه رو هم جمع کردم. باز یک مدت بیکار بودم، در خانه مردم شروع به اصطلاح کارهای خانگی انجام میدادم. از اون دیگه که کم پیسه درستم اومد، باز یک کراچی یک گرفتم. همی حدود 7 ماه 8 ماه میشه که همی کار بولانی رو پس دوباره شروع کردم. خدا را شکر 3-4 نفر هستن همراهیم کار میکنن، معاششان هم میتونم. 2 تا بچه هایی هستن زیر سن، مثلا 16 ساله و 17 ساله رو میتونم زیر دستم گرفتیم، به خاطر شرایطی که پیش آمده نمیتونم سن بالا رو بگیرم. باز یک 2 تا خانم های دیگه هم هستن، اونا هم برام کار میکنن. امروی خودم 5 نفر هستیم، دمی حساب یک کراچی هست که کار میکنیم.
از این زن پرسیدیم که مواد پخت و پز بولانی را چگونه تهیه میکند و آیا همه کارش را در همین روی سرک انجام میدهد یا خیر؟ وی در این مورد گفت
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس میکنیم، گندنه را ریزه میکنیم، میشویم، یک مواد کامل ایجا تیار میاریم، پخته کردنش ایجا در پیش روی مردم پخته میکنیم، میان گرم گرم میبرم. دانه 20 روپیه میفروشیم، 1.5 دانه 200 دانه فروشات ما هست. خب فکر بکن که یک گداییگر دیگه، یک مثل ما، یعنی 4 نفر دیگه هم به چیز تعداد گداییگرها اضافه میشه. تربوز آوردیم، هم آوردیم، کیلا آوردیم دیگه، نمی کیله فروشی کردیم، هم فروختیم، تربوز آوردیم، بولانی منتو فروختیم، سوپ فروختیم، یقنی فروختیم، بیمه رقمی به هر رقم زندگی ما چلاندیم.
این زن گفت از روی مجبوریت به این کار رو آورده است. به گفته وی بعد از کار زمانی که به خانه می رود از خستگی و زلگی بیش از حد حوصله درس خواندن با اولادهایش را ندارد و نمی تواند آنها را در درس های مکتبشان کمک و رهنمایی بکند.
مجبوریت است، یعنی شب که میرم اموجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه میفتم دیگه، سر از پای نمیشناسم تا صبح. صبح باز دوباره 5 صبح باز بخی دکار شروع کن تا ساعت 9 بجی شب، یعنی میرم اصلا 1 ساعت فرصت نمیشه که بشینم کتم بچیم درس کمکش کنم. اتا ده یک وضعیت هستیم. بسیار جمهوریت بود، خوب بود. باز نو شروع کرده بودم به کار که قرنطینه آمد. باز یک مقدار قرضدار شدم که نمالی من قرضداری تابال مانده از زمان قرنطینه تالی. دیگه امور تابال تمام نکردیم که باز دوباره دست به بولانی زدیم که به خدا باور بکنم که یعنی از ترس لرزی هم زندگی رو پیش میبرم، روزانه میگه کار میکنم که این عالیه قرض دارم گیرم میکنه، دیگه قرض دارم گیر میکنه، چی جوابشو ندارد. اما قیم میشه که خرج خانه ما به زور پوره میکنم که یکان قرض دارم ببینه جواب از وارم چی بتم. زنای هستن میاین در پیش من کار میکنن، حتی یعنی یک بولونی گیره که در دست گرفته نمیتونن، این یک هفته که کار کرده کامل یاد گرفتن، برای خودشان رفتن دیگه کراچی باز کردن، امال شاگرد خودم آمدن چند جای شاگردای خودم کراچی باز کردن، کراچی بولونی پزی گرفتن برای خودشان کار میکنن در این منطقه. من زنی رو میگم گرفتیم که در حد صفر بوده، هیچ چیز بلد نبوده، یاد گرفته زیر دستم، ولی رفته برای خودش کار درست کرده، از سرمایه صفر به اصطلاح یک مقدار قرض کردیم، کار شروع کردم، کارم به اصطلاح با تجربهش دارم دیگه، تجربه 7 ساله را.
این زن از حکومت طالبان می خواهد که باید برای زنان نیازمند مثل او یک مکان مناسبی را مشخص بسازند تا آنان در آنجا کار کنند و مصارف اولاد یتیمشان را فراهم بسازند.
یک جایی رو بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور کنن، همینجا بگیرن دکان بگیرن، یه چیزی که مثلا بتونم همین کارم گسترش بدم. دیگه کمک نمیخوایم، فقط هم یک کمک میخوایم که مثلا همین کارا که من بتونم گسترش بدم، کارم از زیاد چیز کنم، زیاد کنم، که یک تعداد زنایی هستن که میخواین کار کنن ولی کار نیست، از زمینی کار من برشان درست فراهم کنم که دقل دقل بتونم که 10 تا 20 تا هرچی که مثلا در توانم بود اینا رو زیر پوشش بگیرم. یعنی مثلا فکر بکن که از امی یک کار بولونی پزی که آلی فعلا من بولونی پزی میکنم 5 نفر در زیر پوشش کار من، 4-5 نفر در زیر پوشش است. فکر بکن که ایره من گسترش بتونم که مثلا من تو از آشک از و گل آی خانمو این تمام اوسانجات وطنی رو روی کار بکنم، سکو که مثلا این کارگرای ما شاید 5 برابر شود.
در میان تعداد از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده رو به دوش دارن. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه، میال قد روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمه که ما چی روزگار میبینیم، که اولادا یک زن جوان در دنیا دیگه هیچ کس ندارم که دستمان بگیره، پشت کای مر چیز خواهش دارن که تو بی بر ما تو که مادر تو که مادر تو که هیچ کار کده نمیتونم برشان، هیچ طرفشان سعی میکنم گریان میکنم که هیچ مخ کار کده نمیتونم، یگان خیر ببینن و میارن نگان نان و چیز بر ما میارن خیر ببینن، خب مگه مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پورا کده بتانه قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شده، بسیاری مردم دگاه هم مثل ما رواری بیکار شده، ایران به دربار خودمان نمی چطور کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تاثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدن وضعیت زندگیشان را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است میگوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خراب شب روز خود را سپری میکنند.
پدرم ریش سفید است، نمیتونه کار کنه، خواهر برادرم که هستند همیشان از نکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند، وقتی که فرمان طالبا میخواستن صادر بکنن ما فکر کردیم شاید بگونه ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرن مردم دیگه هم به مشکلات دچار نسازن، چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم، بگذاره خانما به پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلاً آمر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می‌گوید:
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است، نیاز دارند، ضرورت دارند، باید کار بکنند، نباید کار صورت میگرفت که اونو مانع شوند. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنان دارند، از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمیبینند، در فعالیت های دولتی نمیبینند، طبعا بالاشان تأثیر داره، تأثیرات منفی خود داره، اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزوی فکر میکنند، خود بخشی از جامعه نمیدونند. وقتی که زنها از لحاظ روانی، از لحاظ روحی راحت نباشند، آرام نباشند، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشند، شما یک فرزندهای سالم در خانواده تربیت نمیکنین، چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندشان سالم به بار نمیاد. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب میسازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که در کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند امون معیشت زندگی خود به صورت حد اقلش تامین کرده باشند. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای ماموریت بکنه. حالا فرض بکنیم حالا اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است، درس خوانده، تحصیل کرده، بخشی از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حسم میکنن، هیچ امکان نداره که زنای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار، تحت تاثیر قرار نده.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه زنها و یتیم‌ها را داره. بیوه زنهایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرشان یا سرپرستای خانواده‌شان در اینمی جنگ ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار دارن. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش شب و روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر و دختر هم در یک بحران بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه از دختر خود، از عزمو، یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره. بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنن، در حال که شما میبینید که تگدی رو همه جا زنه میدن و برای اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟ مادر که تنها سرپرست بر امنیت یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنن به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز، و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، به مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه شیشته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینین؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشور که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایم که در اجتماع هست اینا آشنایی دارن، اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز به روز اینا بزرگ شدن میرن کلان شدن میره، این طفلا مجبور میشن که به خاطر رفع نیازمندیشان دست به هر کار بزنن، هر چیز از اینا سر میذارن. این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتن که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرره مد نظر می گرفتن تا ما خود به او عیار می ساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید می کنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان نه تنها که دست خانم‌ها را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان برای خانوادشان پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردین شما آرایشگاه، من چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب هست میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام 3 طفل، 4 طفل، 2 طفل یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای امی فرزندایشان، یک زمینی کار برای از اینا مساعد بدارم آرایشگاه. چنانچه که من حالا همراشون گاهگاهی در تماس هستم، چون دوست هستم، واقعا در وضعیت بسیار بد هستم، در شرایط بسیار بد هستم. قسمی که من پیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنن، با مشکل بسیار جدی مواجه هستن، با چالش بسیار جدی مواجه هستن. اکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرایشگری در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرایشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا منع کردن. من با یک خانم که از جمله اقارب است یک روز صحبت کردم، گفتم خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کارو بار خودت در داخل خانه خود شروع بکنی. اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما به کرایه شیشتیم مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، منع میکنه که میگه طالب ما را میگیره. خب طبعا برای از اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن، حالا او طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف، از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانوادشان. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنیم برای اینا. ای کاش برای اینا یک بدیل میداشن، ای کاش باشن اجازه میداد، میگفت برین شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانواده‌شون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچک را که مثلا خانم‌ها توانایش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتین بولونی فروشی میکنن، خیلی مشکل است که بتونن برشان تامین معیشت بکنن. اکثر از این خانم‌ها و زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کاری که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن یک معاش ماهوار به دست میآوردن. باز اینا در پولیش هم اینمتر کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن، و یا بولونی فروشی میکردن. بسیار یک مقصد یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به صورت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی، خب شما ببینید تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، برش اجازه کار نمیدیم، اجازه حضور در اجتماع نمیدیم. چقدر خانم گلدوز شود، چقدر خانم بولونی فروش شود، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است. مردم در یک لقمنان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار بر از اینا باشه؟ چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتانن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میتنن، فعالیت اقتصادی را که به خود انجام میتن، این را بتانن در بازار به فروش برسنن تا از طریق از او تامین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای از اینا خیلی مشکل است.
آقای زبیح الله بها، استاد در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکری میکنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه‌های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نانآور خانواده‌هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید حل مشکلات این زنان در افغانستان، برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که رای حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده‌های گرامی هم می‌خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه که سمبول هم خواندیم فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزیع معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از همون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب یعنی دو، سه، چهار هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی این ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین که سودیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا می شود تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تعام برای ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین می شود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کند در نتیجه سودیم کلوراید را می سازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا می شود، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریب یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دو را ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد. پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما میسازه. به خاطر توزیعی از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، دو ضرب دو چهار و از این ضریب یک از دو ضرب یک دو، اکسیژن دو دانه و هیدروژن چهار دانه. اینجا میبینیم اکسیژن دو دانه است، هیدروژن دو دانه. پس زمانی که یک دو دهی قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه دو ضرب دو چهار، بر دو طرف تعداد اتم ها و هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید هم میسازه که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب، القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش یک و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک عده عناصر یک عده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل میده. هیدروژن مربوط به پیرود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ است که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود 1 پروتون دارد و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی همیت می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم همیت می شه و در هسته خود 1 پروتون و 1 نیوترون دارد. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون میباشه و به نام تریتیم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود به نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می‌شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می‌باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می‌رود که این عملیه را به نام هیدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1s2، 2s2 و 2p 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششمی اصلی جدول دورانی عناصر موقعیت داره. گروپ که اکسیژن در موقعیت داره به نام کلکوژن حیات میشه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است و یگانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا میشه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن میباشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای 3 شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای 3 الوتروپ می باشد، یعنی 3 شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف 8 ارائه می شود. در درس کیمیای صنف 8 امروز تیزاب ها و القلی ها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزاب ها به چند نوعن و در زندگی روزمره انسان ها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد.
تیزاب ها و القلی ها در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که قرار رضایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستریت لوری و آرهینوس. تیوری کلاسیک آرهینوس طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینی هیدروژن را تولید میکنیم و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینی هیدروکسل را تولید میکنند. آینی هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده، بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آینی هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته میتوانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینی هیدرونیم را تولید میکنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آینی هیدروژن را تولید میکند و سودیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آینی هیدروکسل را تولید میکند. مانند تعاملات زیل، سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آینی هیدروژن و کلورین را میسازد و سودیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آینی سودیم و هیدروکسل را میسازد. تیوری برنستید لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برنستید لوری نظر به نظریه ارینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده که امونیا و هیدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای سنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیاوی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد با نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی داره، مگر در الکل ها با و اچ رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمت است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقی ماده یاد میشن، مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک الکل های یقی ماده است. الکل های یقی ماده با الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته با الکل های گفته میشه که دو گروه هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هیدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکان الکانول H15 الکانول، پس گفته میتونیم که هگزانول هگزانول، یا C5H11 رابطه او H پینتانول، و در قسمت نوع دومش الکایل جمع الکول هگزایل الکول یا پینتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه او رابطه اچ آر هست می باشد که آر و آر زبر رادیکل های عضوی می باشد، و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فی گروپ وظیفوی ایتر رادیکل های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر، و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد میشه. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقی ماده هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده می کنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته می دهیم دای هگزایل ایتر، و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CH3، پس گفته می دهیم میتایل پینتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل می گیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول، و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن، یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.